بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی امل، جلسه 315، شنبه مورخ دوم آذر است. نداشت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی امل امسال بحث اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با آن رو مطرح کردیم، مقدمات رو عرض کردیم که بعد از این مقدمات رسیدیم به بحث اسماء حسنای الهی. یکی از اسماء حسنای الهی که مورد بررسی داشتیم قرار می دادیم اسم رزاق و رازق و خیر الرازقین بود. عرض کردیم بحث رزق و روزی تا مطرح میشه به لحاظ لغت یک نوع عطایی است که به اصطلاح همراه با مدد هست و موجب بقا، مدد وجودی انسان هست، موجب بقا انسان میشه. برای بقا انسان نیازمند به رزق و لذا میشه عطایی که مربوط به مدد وجودی و مربوط به بقای وجودی هست، وجودی انسان، شیء، اشیاء دیگر هست. و از طرفی هم باید روز به روز باشه، لذا تعبیر میکنن عطاء جاری. توضیح دادیم اینا رو دیگه. بعد از این کریمه رو خوندیم، ما من دابت، آیه ششم سوره هود، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ چنبنده ای نیست جز این که بر خداست، بر عهده خداست که به او روزی دهد. و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، که این کلون فی کتاب مبین رو هم توضیح دادیم، خیلی نکته خوشی داره. از پیش همه اینها، هر موجودی که میاد در اون علم بی انتهای الهی مشخصه که چه مقدار مدد میخواد و تا کی خدا باید مدد بده، چه مقدار مصلحتش هست و چرا باید بده و چرا در جایی نباید بده. حتی اینها همه مشخص. و اون روایات رو بنگرید، روایاتی که انسان وقتی به دنیا میاد چند چیز مشخصه، اجل او مشخصه از همون موقع، یعنی ملک همون موقع که القاء روح میکنه همونجا اجلش مشخص، سعادت و شقاوتش مشخص، روزیش مشخص. طبیعی اینجوری اومده در روایات. و هیچ منافی با اراده نیست. بعضی متوجه نیستن علم ارادی، علم ربوبی به همه اراده ها تعلق گرفت و نحوه وجود انسان رو دست نمیزنه، صورت مسئله رو پاک نمیکنه تا قضا و قدر بچینه. با همین اراده های انسان قضا و قدر رو میچینه. دقت کن، حالا اون در جا خودش هم نتیجه به این صحبت ها نیست. اجالتا خدا میگه بر عهده منه از آغاز. به تعبیر دیگر پیش از خلقت اشیا، اون هنگام که باید خلقتی صورت بگیره در باب اشیا، همون موقع روزیشون هم مشخصه، تا کجا باید روزی بخورن، تا کجا باید باشن، تا کجا، همه اینا مشخصه. رضا خداوند تعبیر میکنه الا علی الله رزق. علی الله هم که عرض کردیم یک نکته خیلی نابی داره، الان که وقتش نیست، وقتی باید بیستاد این علی الله قرآن رو معنا کرد، ولی اصلش این معنا بر عهده گرفته خدا، فعلا اینقدر میشه گفت. و خدا هم خلف وعده نمیکنه هرچی عهده گرفته، اینجوری میشه گفت، اینی که آسان بر عهده گرفته و خلف وعده نمیکنه، اونچه میخواد باید روزی بده روزی میده. مثل ماها نیست که انشاءالله فردا میدم، بعد میگم معذرت میخوام فردا میدم، آماده نیستم هنوز، بچش آماده نشد به شما بدم، از این حرفا میزنیم. خدا اینجوری نیست. خدا اگه فردا گفته میدم، میده. و و وقتی بخواد روزی رو کم کنه هم همینجور که حالا میرسیم و حل خواهم کرد. این بیان که عرض کردیم نشان میده پایه کار چیست و اندیشه اصلی هم برمیگرده به اینکه همه اینها در خزائن الهی هستند و از اونجا نازل میشند و اون رو باید دریافت. و این تعبیر که گفخوندیم در جلسه قبل 12 شورا، لهو مقالید و سماوات ولعز یبسط و رزق لمن یشا و یقدر له و یقدر انهو به کل شیء علیم، کلید آسمان و زمین دستشه. یا این تعبیر منافقون آیه 7 هم ظاهرا خوندم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض، برای خدا خزائن آسمان و زمین انفاق نکنید تا از دوروبر رسول الله برن. خدا میگه شما چی میگید؟ خزائن دست من، منم که باید مشخص کنم، منم که میدم، منم که روزی میدم. اینا گمان میکنن اینها هستن که مثلا امساک کردن جلوش گرفتن درست میشه. اون اندیشه نشون میده اونا گمان میکنن خب دست اینام کار برمیاد. خدا میگه خزائن دست منه. این خزائن دست منه یعنی حتی اونی که شما جلوشو میگیرید یا میدید به همون خزائن بنده. دقت کنید چی عرض میکنم، اونم حتی دست خداست. این رو وقتی خوندیم یه اندیشه است در فرهنگ قرآنی که این من اشاره کنم دیگه در جلسه قبل نگفتم. آیه دوم فاطر هست، اصلا ادبیاتی که قرآن در این زمینه داره امساک و ارساله، یعنی اصلش خزائن دست اوست، اوست که امساک میکنه، اوست که ارسال میکنه، یعنی دست دیگری نیست. یعنی به تعبیر دیگر اوست که گاهی جلوی خزائن رو میگیره و افراد نمیرسه و اوست که گاهی ارسال میکنه و به افراد این مطالب رو، این بسلا روزی ها رو میرسونه. آیه دو فاطر اینجوریه، ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها، خدا وقتی در خزانه خزائن خودشو باز کنه، ما یفتح الله للناس من رحمتن که بحث فتحه، فلا ممسک لها، امساکی کسی نمیتونه امساک کنه، جلوش نمیتونه بگیره. این خیلی معنا داره در نظام هستی. به ظاهر ما میگم آقای تنها را اینه، خدا میگه اینا نیست که، منم و خزینه دست منه و هزار راه. این راه بسته بشه من بخوام بفرستم میتونم، اصلا اینجوری نیست. به ظاهر اونا گمان میکنن خب مثلا جلوش گرفتن، نه، این اصلا من خودم هم که میگم این راه باید بسته بشه. اگه بخوام نگاه کن، شما گمان میکنید کردید، شما این کار کردید، ولی من اصلا باید میگم مقدر میکنم این بسته بشه، من راه دیگر بدارم براشون، اصلا راه این نیست. هزار راه دست خداست. این رو باید خیلی خوش فهمید، به هزار و یک عامل بنده چیزی که اینجا روی میده، چه در روزی رسیدن چه در روزی نرسیدن. دقت کن جان، هزار و یک عامل بنده، این یکی دوتا که نیست. به ظاهر ما گمان میکنم دست ماست. بنده خدای شب که خوابیده بود گفت من دیگه الحمدلله خیلی خوب، فردا که همه چی آمادگی هم دارم، خوابم که درست و خواب درست، من فردا یه سخنرانی که میخوام بگم، سخنرانی قرار میتونم بکنم. صبح بلند شد دید گلوش گرفته تمامش بند شد، تو داره درست که مگه هزار یک راه ده، یک هزار یک مسئله است. حالا بند خدایی، حالا این نه، یکی دیگه بینید یه چنان دردی شکم میگیری هیچ کار نمیتونه بکنه، تمام شد. دست اینجوری که نیست که، عوامل مگه یکی دوتاست؟ بخواد جلو رو بگیره، بخواد به اصطلاح چیکار کنه؟ بفرسته. لذا تعبیر خدا چیه؟ ما یفتح الله للناس من رحمته. اگه ما بخوام یه رحمتی رو برسیم، فلا ممسک لها، اصلا کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. امساک یعنی چی؟ یعنی تو به ظاهر گمان میکنی امساک کردی، جلوش رو گرفتی، اصلا دست تو نیست که من راه دیگه دارم. مگه تو هم یک راه بود که تو بخوای باش مسئله رو حل کنی؟ حالا مثلا اینجوریه. و ما حتی در سطح ماده، من حتی نمیخوام به صورت وام ماورای مادهی حلش کنم. ماورای ماده یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم نزول مثلا یک رزق و روزی برای حضرت مریم از آسمان، اونجوری هم نمیخوام بگم، همین مادیش دارم میگم، اون پابرجاست، مثلا اونو کار ندارم، ولی میخوام بگیم اون نه، حتی همین به شکل مادیش هزار و یک راه داره. من بذارید مواردی رو که بعضی از بندگان خدا تجربه کردن و دیدن به چشم خودشون، اونایی که مؤمن بودن در مسیر ایمان دیدند. من خیلی ها از افراد شنیدم، اونایی که تو بحث رزق و روزی بودن خودشون میگفته تجربه ماست، مثلا تجربه کرد. اونها رو اگه آدم بشنوه میفهمه چطور هزار و یک راه بازه. دقت میکنه، بنده خدایی مؤمن بود، ایمانش یه حد بالایی بود. اما اینی که میگم معیار نشد جای دیگه باید اجرا کنید این عین این کار رو، اصلا از هر یک چیزایی که از این دست هست مال مؤمنه در یه شرایطی، مال حتی یک مؤمن در یه شرایط خاصه، در شرایط دیگر نیست. تقاضا میکنم این رو مثلا قاعده کلی نکنید. این بنده خدا کفش میدوخت در سابق و کفشش هم به اصطلاح جلوی مغازه میذاشت که الان میگم ویترین، اون ما ویترین نبود ولی جلوی مغازه میذاشت که باید میفروخت. یه دفعه به ذهنش آمد چی بود حالا به حسب حالش، که بهش گفتن که خب تو اینو میخوای اونجا بذاری تا مردم ببینند و ببرن، ببین آقا اینو نمیگم اجرا نکنید، این باید به روال طبیعیش باشه، تو میخوای بیاری جلوی چشم مردم تا مردم بخرن، روزی رسون که خداست، تو چی کار میکنی؟ همون باعث شد گفت حالا که اینه من مطلقا کفشایی که میدوزم جلوی به اصلا مغازه نمیدوزم، حالا الان میگم ویترین، آقا این نباید ازش درس گرفت که این کار رو بکنیم، مثلا بعضم این نیست، این حال این شخص رو میخوام براتون بگیم، این کار کرد. و خب چون مؤمن پاکی بود و این نیت رو کرد، حالا گفت من اصلا خبر ندارم، گذاشتم گوشه بوشی چکار، بعدن دیدم از شهر دیگر که هیچ وقت برای من نیامد، از شهر دیگر که هیچ وقت برای من از شهر دیگر موشه آمد، تمام کفش های من رو یک جا برد. این مؤمن اونجا چی میگه؟ خودش میگه بابا روز زیرسون خداست، خدا میخواد راه باز کنه، راه داره، اصلا دست ماها نیست که بخوام حلش کنه، دست ماها نیست، یعنی به تعبیر دیگه من حیث لا یحتسب، انشاءالله میرسم من حیث لا یحتسب، اصلا دست ما نیست، هزار یک راه وجود داره، ما یک راه عادی که میدونیم یه همینه دیگه، نه همین نیست، خدا میتونه هزار مشتری آماده همیشگی تو رو از تو بگیره، خدا میتونه تو بی مشتری رو هزار مشتری دار کنه، دست خداست، دست تو نیست که، هزار راه بازه. من این از این تعبیر میکنم، لذا این تعبیر قرآنی رو نگاه کنید، این رو از مقام عزت ربوبی و مقام به اصطلاح قهر و غلبه ربوبی نگاه کنید، این آیه رو، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، کسی نیست که جلوشو بگیر، او رحمتی رو میخواد برسونه، فتح میکنه، باز میکنه در خزینش رو، میخواد به کسی برسونه، تصمیم گرفت اینو من باید به فلانی برسانم، هیچ کس ممسکش نیست. و حتی بعضی از مواقع، حالا که اینم دیگه چیزای عجیب و غریبه، همونی که گفت من جلوشو میگیرم با دست خودش میبره میده، حتی گرگای خدا بخواد حتی با دست او میده، یعنی تقدیر بکنه با همین دست خود او هم میده، دقت میکنی؟ یعنی خاصیت اون جریان یهود در برابر رسول، اصلا میخواستن با رسول بجنگن، خدا کاری کرد با دست خودشون غنایم رو دادن و رفتند، یعنی خدا بخواد با دست خودشون با شکلی واضح است، قرآن آمده دیگه که اصلا در واقع بدون جنگ و خون ریزی، جنگ و خون ریزی نشد، قبل از جنگ و خون ریزی اینا در رفتن و همه رو گذاشتن که اینا بیه، هیچ با هم وقت هم نمیخواستن چون یه انبالی دست رسول الله بیفته، درد میکنه از این دست چیزها فراوان. ما اینا چی تعبیر میکنیم؟ میگیم آقا اگه خدا اراده بکنه کسی جلو دارش نیست. فقط من الان یه چیز دیگه بگم، من بعضی ها دیدم، بعضی از این آقایونی که خبر داشتن مثلا و آقا این همچه نعمتی باید برسه، گفت نمیدونم چجوری ولی باید برسه، من دیدم که میرسد، بعد میگو اصلا آدم گاهی تعجب میگه این چجوری به دست ما رسه. الان این وضعیتی رو که تو عراق برای ما رقم زدن، اصلا تصور میگردید که مثلا این عراق دست ایران بیفته و ایران بتونه اونجا راحت جای پا پیدا کنه و اینا، چجوری به دست ما رسید؟ شما گمانتون چجوریه ما تونستیم با جنگ مثلا بریم اونجا رو فتح کنیم؟ ما تو بصره رفتیم و برگشتیم، ولی تا بغدادشو کی به ما داد؟ به من بگید، میگم خدا بود داد، از طریق یک به اصطلاح خبطی که تو ذهن مثلا بوش انداخت، دیگه بیشتر از این نیست که، او کار خودشو کرد، ولی خدا کار خودشو کرد، دقت کنید، ما اینو ما تعبیر میکنیم خدا تصمیم بگیره کاری بکنه حتی با دست افرادی که مخالفند این کار رو انجام، این قاعده کلی. اونایی که معمولا تو به اصطلاح باطن عالم سیر میکنند و میبینند برخی از اولیای الهی، میگه آقا قراره برسه و میرسه، خیالتون جمع، خیالتون جمع باشین درست میشه. یکی از این آقایون بود، یکی از این افراد که میرفت، آقای برای اینجور کاران ندید پیش ولی خدا، والا ایشون این کار رو میکرد، میگفت که میگفت آقا تو خیال جمع باشه، الان سختیه، دو سه ماه دیگه حل میشه، تموم شد. همینو میگفت، هیچ چی دیگه هم نمیگفت. چرا؟ چون خبر داشت از این خزائن که داره چیکار میکنه، چجوری باهاش تصمیم گرفتن درست میشه. حالا بعضی ما میدونیم خزائن چجوری درست میشه، با همون دعا، همون دعایی که مثلا ولی خدا میکنه، که شاید اصلا شاید تعجب کنید که بعضی از اولیاء الهی با دعاشون خزینه الهی رو باز میکنه. حالا من کاری ندارم، البته میخوام بگم روزی رسیدن خدا برای خودش دست ممنوعی داره. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها، کسی جلودارش نیست. و ما یمسک فلا مرسل من بعده، اگر خدا جلوشو گرفت، یعنی جلوی امساک کرد، یعنی از خزینه باید میومد، جلوشو گرفت، گفت نه نباید برسه، هزار نفرم بیان بخوام بهش بالاخره باش معامله کنن، جور نمیشه، بالاخره با اون کارش را بندازن، جور نمیشه. باز اصلا طبیعی چی میکنه؟ و ما یمسک فلا مرسل من بعده، کسی ارسال کننده نیست. ارسال خیلی طبیعی خوبیه، یعنی اگرم باد باشه باز باد از بالا بشه، نه از این پایین. ارسال کسی دیگری نیست که بکنه، کسی دیگری وجود نداره. و هو العزیز الحکیم، خیلی تعبیر عجیب، دست خدا باز عزیزه، کسی نیست که او رو مخور کنه، او قاهره، اوست که عزت داره به اصطلاح، اوست که غلبه داره و حکیمه، او هم میدونه چی کار کنه، به کی بده، چرا بده، چقدر بده، به چه دلیل بده. دقت کنید چی عرض میکنم، این رو متعبیر میکنیم اون مبنای اصلی در بحث رزق و روزی. کسی این اندیشه نمی، اصلا نگاهش فرق داره با دیگران، اصلش هم برمیاده به چی؟ اسم الرزاق، اسم شریف الرزاق، این اصلا قاعدش اسم شریف الرزاق، خدا میدونه چه جوری روزی رو به افراد برسونه. باز آیات دیگری است که به نظرم باز کمک میکنه، بذارید این چند تا آیه رو هم با هم بخونیم. آیه 62 عنکبوت این شکلیه: الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. اینم خیلی به نظرم آیه است از این دست آیات که بحث بسط و بحث تنگ کردن رزق هست، خیلی نابه. چند تا آیه است، چندین آیه است، من الان میخونم برات. آیه 62 عنکبوت: الله یبسط الرزق لمن یشاء، خداست که بخواد برای هر یک از بندگان، من عباده، برای هر یک از بندگانش بخواد روزی رو گسترش میده، و خداست که بخواد روزی رو تنگ میکنه، و یقدر له. دقت میکنید؟ چرا؟ ان الله بكل شیء علیم، چون خدا به هر چیزی آگاهه و میدونه مصلحت هر کی چیه، چرا باید بده، هر کی این کارو نمیتونه بکنه، مال خداست، چون خدا آگاهه که به کی چی بده، چرا بده. دقت میکنید؟ به کی، چقدر بده و چرا بده. دقت میکنید؟ چرا، به چه دلیل، علیم اوست. لذا گاهی بست رزقه، گاهی تنگی رزقه. دقت کنید، ادبیات بست رزق و تنگی رزق هم درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی خداست که تنظیم میکنه چقدر برسه، زیاد برسه یا کم برسه. واضح باشه، گاهی کم میکنه، اصلا گاهی کم میکنه. ما در جلسه قبل توضیح دادیم مصالح رو، یه اشاره کردم. مصالح چیه؟ خب بعضی اصلا بعضی موقع برای مؤمنین رو من میگم، برای غیر مؤمن اصلا کار ندارم. الان گرچه خدا اونا برای اونا همینجور قواعد هست، برای مؤمن گاهی خدا اصلا میگه خیر شرینه، اصلا این باید 20 سال سختی بکشه تا درست بشه کارش. مؤمن پاک نهاد باشه، اصلا مؤمنه، تعبیر خبیث که میکنم تو قرآن آمده، مؤمن خبیث داریم و مؤمن طیب. خدا میخواد مؤمن خبیث و طیب رو جدا کنه، گاهی از طریق همین اسم رزاق عمل میکنه، گاهی رزق رو زیاد میکنه تا این خبیث جدا بشه، گاهی کم میکنه تا این خبیث جدا بشه. دقت کن چه از میکنه، اونجا علیم نسبت به حتی مؤمن خبیث هم مطرح خبرجاست، ولی من الان میخوام تو مؤمنش پیاده کنم، مؤمن پاک نهاد، مؤمن پاک نهاد که این معیار خیلی صافه. تو خود ببین چقدر خوشدلی داری، واقعیت داری در ایمان، بقیهش دیگه بدون خدا چه کار بکن. این قاعده رو میخوام بگم، خودت بدان چقدر، هر چقدر پاک دلی داری خدا هر چه برات رقم میزنه، چون علیمه، روزی رو رقم میزنه، بیدلیل نیست که این کار رو بکن. دقت کن چه عرض میکنم. بیدلیل هم یعنی چی؟ یعنی همه اینها بر اساس خیری است که برای مؤمن رقم میزنه. یادتون باشه برای مؤمن کلن قاعده کلی تو همه جا، حالا بحث رزق الان گفتم، همه جا اصلا روزی رقم میزنه اینجوریه. لذا مؤمن پاگنهاد گاهی خدا میگه من نباید روزی زیاد بهش بدم که او از راه به در بره، گاهی میگه من باید بهش بدم تا ایمانش حفظ بشه. ببینید چی عرض میکنم، واقعیت تو روایات هستا، یعنی این نیست که بنده بگم، بنده همین آیه نگاه میکنم توش میفهمم، ولی میخوام بگم کلا تو روایات هم اومده چی هست مسئله اینه. اگه کسی این رو بدونه فقط پاکنهادی خودشو درست کنه، اصلا کاری به چیزای دیگه نداشته باشه، پاکنهادی خودشو در ایمان درست کنه، خدا میدونه چی کار کنه باهاش در روزی دادن، چه جوری پیش ببره، سختم میگیره بی حساب نیست. اصلا بنده خدایی میگفت من همین حالا داشتم روزی کمی سخت بود، سختی هم زیاد بود و بعد خانواده هم بهش سخت میگذشت، تا یه مدتی که یه دفعه شروع کرد به دعوا، سر و صدا، نمیدونم چه، حقش هم بود و منم هیچ حرفی نزدم، چه کردم حالا توضیح داد، تا رسید به اینجا گفت اون موقعی که ایشون این سر و صدا رو کرد خیلی به شدت و حقم باش بود، از دیدم منم حق داشتم، من چیکار بکنم، من دارم درسمو میخونم، من دارم چیکار میکنم. گفت این کارو کردم و بعد سکوتم کردم، اومدم بیرون خیلی به من ورم خورد، خیلی هم ور خورد که ما که کارمون ما که در خلاف نگردیم. گفت اونجا خدا یک نعمتی به من داد که من اگر هرچی روزی خدا هی اضافه میکرد من این نعمت رو نمیداشتم، نعمت معنوی عجیبی بهش داد. همونجا توی همین مسیری که تا برم درس استادم، ایشون میگو تا برم درس استادم یه چیزی داده بود که عجیب بود. گفت رفتم اون استادم که عالم ربانی بود، همونجا گفت بله همینجوره، خیلی چیزا بهتون میدن، خیلی چیزا میدن، اما روزی معنوی دادن به جای روزی مادی. خدا میدونه چی کار کنه. اینا ما میگن تقسیم بندی. بله حتی من میدونم گاهی به حدی سخت میگیره، این شخص دیگه کارش تو حوزه تمام شده است، او باید بره جای دیگر، اینقدر سخت میگیره که او بره. مؤمن پاکنهاد باشه میره بی دلیل نیست، میره این دیگه باید بره، خدا خیرشو میدونه، زیادتر بودن معنا نداره، میدونه چجوری اینو ببره. واضح است هم شاید میگم، یعنی سخت گرفتن ها هم مصلحت داره. طبیعی قرآن چیه؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، لمن یشاء من عباده و یقدر، ان الله بكل شیء علیم. باز لیمیز الله خبیث من الطیب. بله صحبت اونجا این بله در مورد مؤمنین دقت میکنید که خیلی این مهمه. ما ایمان داریم با گاه شیطنت همراهه، ما ایمان داریم گاه با نفسانیت های شدید همراهه، گاه ایمان مؤمن داریم که خدا میدونه وقت حساس پیش بیاد بین ایمان و اون نفسش، میدونه اون نفس به سمت نفسش میکشه. ما مؤمن داریم در عین اینکه مؤمنه یک نوع شرارت ها و شیطنت های در درون داره، وقتش شده عمر داره بینید و شیطنت رو ترجیح میده، و مؤمن داریم شرارت هایی داره شیطنت هایی داره وقتش شده ایمان رو ترجیح میده. ما اینا دیگه اینا میگه خبیث از طیب جدا شدن، دقت میکنه اون رگه ای که در خود ایجاد میکنه، که بعضی ها مثلا میاد طلبیه از اول برای اینکه کسی بشه به چشم بیاد، از اول این انقدر زیاد یا به هر دلیلی زیادش کرد در کارش، به هر دلیلی این مسئله رو غالب کرده، تا این کار خدا یه وقت خاصی هم امتحان میکنه، یا ایمان یا موقعیت به اصلاح اجتماعی، موقعیت علمی، از این چیزها کدوم بیا ببینم. و اونجاست که امتحان میکنه و میفتن قیدی ها درد میکنه. اینجاست که حالا من عرض کردم، البته در مورد مؤمن گفتم، در مورد کافر هم اینجوری، بعضی ما خدا به خاطر خشمش به کافر رزقش رو تنگ میکنه و گاه خدا به خاطر خشمش به کافر رزقش رو زیاد میکنه. دقت کنید، یقدر و چیز ما رو گفتم همه جاست، ولی من داشتم توی مؤمن فقط پیاده، و الا همه جاست. باز هستم چه ارز میکنم، میدونه خدا چه کار کنه با شخص. بعد این قاعده خداست. البته اینا فقط میگم یه چیز بدونید، من الان دیگه وقت نیستم. جرح و تعدیل اسماء الهی یک چیز عجیب و غریبیه، اینا باید توجه داشت. خیال نکنید یک اسم اونجا کار میکنه، صدها اسم باید با هم کنار هم جرح. یک دفعه میبینید اون رحمانش باعث میشه میگه من به کافر هر چی بخواد میدم، و گاهی به همین خاطر تا آخرم زیاد میده. ببین جرح و تعدیلاشو دیگه بعدا، الان که لزومی نداره. جرح و تعدیلها رو علامه طباطبایی دیدم ذیل بحث شفاعت تو جلد یک مجبور شد به دلیل یک اشکالی که شد از شبهات بر شفاعت به این جرح و تعدیلها پرداخته. خیلی اون خوشه جرح و تعدیلهای اسماء الحسنا، که گاهی چند تا اسم با هم دارن کنار هم جر و تعدیل میکنه هم دیگر را، و یکی غلبه میکنه یا چهار تا با هم دیگر غلبه میکنه، از این دست کارا. خب باز این آیه، آیه 26 رد، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اذا هم یقنطون. خدا روزی رو گاهی اضافه میکنه برای کسی و گاهی سخت میگیره و اونها گاهی مایوس میشن. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لقوم ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. باید به ظاهرم باشه نیست، من اشتباه خوندم این آیه رو، این آیه اینجوری، آیه 26 رومه ببخشید. و اذا ازقنا الناس رحمتن، من آیه را از همین روی قرآن بخونم بهتره. بله آیه این شکلی، آیه 26 روم، 36 عرض کردن، 36. روم چند میشه؟ 408. بله همینجاست ممنون. بله هرچی میگردم قسمت پیداش نکه. بله آیه 36. آیه این شکلیه، و اذا ازقنا الناس رحمتا فرحوا بها و ان تصبهم سیئتهم بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون. آیه 35 و آیه 36، اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اینجا بیان ببینید، هنگامی که ما به مردم رحمتی میدیم خیلی خوشحال میشن. ازقنا الناس، خیلی این ادبیات قرآنی هم خیلی خوشم میاد، یعنی واقعا اصلش حقیقت همینه که ما هستیم که میدیم. ازقنا الناس، اذا ازقنا الناس رحمتن، ما هستیم که بهشون رحمتی میدیم، فرحوا بها، خوشحال میشن. و این تصفهم سیئتهم بما قدمت ایدیهم، که به خاطر اعمال خودشون هم بهشون یه سیئه‌ای دادیم، روزی رو تنگ کردیم، اذا هم یقنطون، اینا مایوس میشن. پس جایی خوشحال جایی مایوس. خدا میگه که چرا خوشحالی و مایوس میشید؟ چرا اون جایی که خوشحال میشید خیال میکنید خوشحالی اینجوری نباید بکنید، اونجایی هم که مایوس میشید چرا مایوس میشید؟ خدا هر دار جواب بده. اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون یؤمنون. این رو علامه طباطبایی خیلی قشنگ معنا کرد این آیه رو. اولم یرا داره اون آیه قبلی رو معنا میکنه. خب تا بهت نعمت داد خیلی خوشحال و سرمست میشی، تو مگه نمیدونی که همه اینها دست خداست، خدا بخواد تنگ بکنه حالا داد اینها رو، ولی یک شبه میتونه از تو بگیره؟ نمیتونه بگیره. حالا داد، تو خوشحال شدی و سرمست شدی و به همین نازیدی، نمیدونی که وقتش شده خدا میتونه راحت از تو بگیره؟ نمیتونه بگیره. یا یک شبه نمیتونه بگه. اون قارون مگه چجوری بود؟ قارون گفتن قرآن یه جوری نقل میکنه آدم وقتی نگاه میکنه چه دم و دستگاهی داشت که فقط کلیددارهاشون چندین نفر بودن برای کلید داشتن کلیدهای صندوقاش. کلیددارش اینقدر چقدر چیزا تعبیر قرآنی است. بعد حالا همین شخص چه دبدبه و کبکبه یه من بعد میگو همم از منه و خیلی خوشحالم شد. خداوند گفت ما با یک دهان باز کردن زمین او رو بلعیدیم از بینش بردیم تمام شد رفت. کی گفته که اینجوریه؟ یعنی اگر نگاه خدا بخواد روزی رو تنگ کنه راحت میتونه تنگ کنه. چرا اینجوری خوشحال میشن بعضی و چرا بعضی ها مایوسن؟ که آیه بعدش چی بود؟ آیه در ادامه میگفت که و انتصب هم سیعتون به ما قدم ایدیم، به خاطر اعمال خودشون هم بهشون بسا سیعی رسید، نعمتی ازشون گرفته شد، مشکل مالی پیش اومد، ازا هم یقنتون مایوس میشن. چرا مایوس میشن؟ مگه نمیدون خدا دستش بازه میتونه روزی رو زیاد کنه؟ چرا مایوس میشی؟ چرا؟ من بعضی از آیون رو دیدم این وصل به خدا بودنشو خیلی خوشه، حرفش اینجوریه، وقتی هم مشکل به شما میگه مگر تا به حال خدا روزی نداد، از این بعدم روزی با خداست، به من چه ربطی داره؟ من تلاشمو میکنم، ان شاء الله میرسیم توضیح میدم، من تلاشمو میکنم ولی به من چه ربطی داره؟ الان حالا سخت شد سخت بشه چه مشکل داره؟ خداست که میخواد باز کنه، راحت راه رو باز میکنه. اینجا علامه طباطبایی میگه این آیه دوم که میگه مگه نمیدونید مثلا خداست که روزی رو تنگ میکنه یا زیاد میکنه، مگه نمیدونید این معنا رو؟ وقتی میدونید، شما این معنا رو میدونید، چرا به اونی که داده شما خیلی خوشحال میشید، به اونی که نداده چرا مایوس میشه؟ چرا مایوسید؟ یه اصلا نیچه اینجا میبینید که تصریح سلوکی میکنه دیگه، بحث سلوکی من نباید بگم، تصریح سلوکی میکنه، یعنی میگه آقا تا میدونی یأس چرا؟ تا میدونی همه چیز به دست خداست در روزی یأس چرا؟ خداست که میخواد روزی رو باز کنه فراوان. حالا همینم بگم آخری باشه که دیگه فکر میکنم از آن شده. یکی از این روحانیون از غالبان بعدن از مجتهدان قدره در فضای فقه و اینها هم شد و آدم عالم بزرگواری هم بود، تو نجف بود یک سال و حالا یه قضیه دیگه هم داره، من اون قضیه دیگه رو انشاءالله شاید بعدم بگم. از علمای شهر ما بود، یکی از روحانیون شهر ما که فرزندش بود این قضیه رو نقل میکرد، میگفت که ایشون تو ایام جوانی که نجف بود یک سال قحطی شد و خب در زحمت، قحطی برای همه بود، واقعا هم سخت بود و بعد میگفت که اونجا نه تنها خانم بود، مادر خانمش هم بود و یکی دوتای دیگه هم بودن، خونشون بودن اونجا همراهش و این قحطی هم خب فشار آورد، خانمش تحمل کرد ولی بقیه سر و صدا کردن و تعبیری آوردن و تعبیری من دیگه تعبیرش نمیتونم بگم، تعبیر بسیار زشتی به کار بردن، بهش گفتن تو نمیتونی پس چه کن؟ نمیدونم چه. بعد ایشون خیلی برش خورد، خیلی برش خورد، خیلی. بعد خدا یا این قحطی که همه برای همه هست، من هم بیدارم درس همون بخون چیکار کن؟ گفت همین رو گفت، بعد از ظهرش اومدن در زدن وجهی رو بهش دادن که این وجه تمام سالش رو پوشش داد. ما اینا رو که ابتدا این شکلی نگاه نمی کنه، بنده معمولا دوست ندارم از این سبک ها زیاد بگم که بعد بگم همش منتظر از اینجور چیزا باشیم، نه. خب اون نحوه گفت اون باعث شد بعدها هر دفعه در سختی محضم بود میدونست وقتش باشه براش میرسه. و حالا قضیه دیگه ایشون نقل کرده که بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدمتتون هم با آقایون دیگه میبرم بعد مجده نمیشون.